کتاب ربکا اثر دافنه دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید، فصل نهم، بخش اول. هر دو در اول جاده آنقدر ایستادیم تا اتومبیل آنها در سر پیچ از نظر ناپدید گشت. آنگاه ماکسیم بازویم را گرفت و گفت: خدا رو شکر که بالاخره رفتن. مانتو تو بردار، بیا با هم بریم بگردیم. لعنت به این بارون بی موقع. تو همچین هوای آدم هوس گردش به سرش میزنه، ولی این بارون لعنتی که دست از سرمون بر نمیداره. به چهرهش دقیق شدم. نمیدانم چرا رنگش پریده بود. مثل اینکه هنوز بقایای خشم در او باقی مانده بود. احساس این موضوع برای من اسباب حیرت بود. چرا پذیرایی و مهمانی امروز بایستی او را این چنین آزرد خاطر ساخته باشد؟ با لطف و محبت دوستانه گفتم: چه مانعی دارد؟ باران چیز مهمی نیست. اگر کمی صبر کنی بارانیم را بر می دارم و هر دو می توانیم به هر جا که تو مایل باشی برویم. با کمی بی صبری و ناراحتی گفت: در یکی از اتاقای راه رو چند تا بارونی هست. یکی رو بردار و بیا. می دونی اینجور زنها همیشه هستن و مزاحم می شن. من هیچ وقت حوصله این وراجی ها رو نداشتم و ندارم. در همین حال متوجه رابرت شد. او را صدا زد و با آهنگ آمرانه به او گفت: رابرت، خواهش میکنم یکی از بارونی ها رو برای خانم وینتر بیار. بعد از آن رو به من کرد و افزود: مهمونایی که از چند سال پیش به این خونه میومدن و میرفتن گاهی بارونی هاشون رو جا میذاشتن. تو میتونی یکی از اونا رو بپوشی، خیلی مهم نیست. سپس به طرف اتومبیل به راه افتاد. جاسپر با چشمان التماس آمیز و پرسشگرانه خیش آنجا ایستاده بود. شاید تعجب میکرد که در زیر باران برای چه اربابش بیرون میرود. ماکسیم در حالی که به طرف اتومبیل میشتافت فریاد کشید: جاسپر، تو هم بیا. چرا انقدر تنبل و لخ شدی؟ سگ بینوا در حالی که دم خود را از خوشحالی تکان میداد به طرف ماشین دوید. ماکسیم لحظه ای ایستاد. چون از بازگشت رابرت خبری نشد دو مرتبه فریاد کشید: نمیدونم این پسر کجا رفته؟ رفته یه بارونی بیاره. چرا انقدر طول میکشه؟ رابرت دوان دوان از راه رسید و بارانی را به دستم داد. با شتاب آن را به تن کردم، یقه اش را مرتب کردم و سریع به راه افتادم. این بارانی هم کمی بزرگ بود و باز هم هیکل مرا به شکل ناموزونی در می آورد. در چهره ماکسیم هم هنوز آثار خشم و ناراحتی پدیدار بود. وقتی در کنارش جای گرفتم با آهنگ ملایم تری گفت: بیاتریس زن خوبیه. شاید زن به این خوبی تو عمرم ندیده باشم، اما گاهی کاراش و حرفاش من عصبانی میکنه. جرأت نکردم از او علت بدی بیاتریس و خشم او را بپرسم. شاید مشاجره‌ای که در خصوص جاده داشتند او را کمی ناراحت کرده بود. اما قبل از اینکه بتوانم این معما را پیش خود حل کنم پرسید: بگو ببینم عقیدت درباره خواهرم چیه؟ خیلی ازش خوشم اومد. به نظرم زن مهربان و دوست داشتنیه. وقتی با هم قدم می زدین به تو چی گفت؟ یک لحظه مکس کردم. نمی خواستم در بد و ورود بین خواهر و برادر را به هم بزنم. ناچار بعد از کمی فکر گفتم: درست یادم نیست. بیشتر من حرف می زدم. داستان خانم وان هاپر رو براش گفتم و گفتم چطوری با هم تو جنوب آشنا شدیم. اما به من میگفت که منو درست برخلاف نظرش یافته. مگه چه انتظاری داشت؟ میخواست تو چطوری باشی؟ خودم هم نمیدونم. شاید انتظار داشته من زنی زیباتر و دلنگیستر و یا اینکه اشرافی تر از اون باشم. به نظرم اینطوری رسید که اون میخواست زن تو یه دختر امروزی و راستشو بگم خیلی معاشرتی و مبادی آداب باشه، مثل دخترهای سرخوش اهل بگو بخند و مجلس گرم کن. یک دقیقه مکس کرد و پاسخی نداد. بعد در حالی که دندانهایش را از خشم به هم میفشرد گفت: راست میگی، من به آتریس رو میشناسم. بعضی وقتا انقدر احمق میشه که خلق آدم رو تنگ میکنه. ظاهراً ماکسیم از گردش و تفریح صرف نظر کرده بود. در سر پیچ آهسته تر جلو میرفت. من هم چیزی نمیگفتم و تنها در کنارش نشسته بودم. پیاده شدیم و از تپه ها بالا رفتیم. روی چمنها که به همه جا مسلط بود پیش می رفتیم و کم کم به جنگل رسیدیم. در آن فرو رفتیم و گم شدیم. در اینجا درختان به قدری به هم نزدیک بودند که تقریبا هوا را تاریک می کردند و ما با خیال راحت روی شاخه‌ها و برگ‌های خشک سال گذشته که در بین جاده ولو شده بودند راه می‌رفتیم. برگ‌های یاس خشکیده و سایر گیاهان زیر قدم‌های ما صدا می‌کردند. جاسپر جست و خیز کنان می‌آمد، اما ساکت بود و بی صدا. زمین را بو می‌کرد. من بازوی ماکسیم را گرفتم و گفتم: ببینم، موهای منو دوست داری؟ با تعجب به من نگاهی کرد و پرسید: موهاتو میگی؟ واسه چی همچه سوالی هم من میکنی؟ البته که دوست دارم و خوشم میاد. مگه موهات چشه؟ گفتم: نه، چیزی نیست، فقط خواستم سوال کنم. گفت: امروز چقدر بامزه شدی؟ به فضای بازی رسیدیم که دو جاده مخالف هم داشت و جاسپر بدون معطلی جاده سمت راست را در پیش گرفت. ماکسیم فریاد کشید: نه، از این طرف نرو. سگ رویش را گرداند و ایستاد، بعد دمی تکان داد. من پرسیدم: برای چی میخواد از اون راه بره؟ ماکسیم به سادگی گفت: واسه اینکه با این جاده ها آشناس و عادت داره. این جاده به یک دماغه کوچیک منتهی میشه که سابقا اونجا یک کشتی داشتیم. جاسپر، به تو گفتم از این طرفی بیا. جاده سمت چپ را گرفتیم بدون اینکه دیگر حرفی بزنیم و من از بالای شانم نگاه کردم و دیدم که جاسپر به دنبال ما می آید. ماکسیم گفت: این جاده به یه دره منتهی میشه که در خصوص اون بهت گفته بودم. تو بوی گلهای وحشی رو میشنوی؟ هر چی بخوای از این گلها در اینجا هست و تمام شدنی نیست. عطرشون رو همه جا پخش میکنن. اکنون به نظرم خیلی خوشحال و سرحال شده بود. با ماکسیم یک ساعت قبل متفاوت بود. او شروع کرد از فرانک کراولی حرف زدن و می گفت که اون مرد بسیار خوبیه. اونقدر جدی و مطمئن و فداکار که در ماندرلی هیچ وقت کسی اون رو فراموش نمی کنه. به خود می گفتم الان خیلی بهتر شد. درست مثل زمان سفر ایتالیا با هم صمیمی شدیم. در حالی که بازویش را می فشردم تبسم می کردم. شاد بودم از این که می دیدم قیافهش باز شده و خوشحال است. وقتی می گفت: بله، حقیقتاً خدای عزیزم. اینها مرا دوباره به یاد باتریس می انداخت و از خود می پرسیدم ماکسیم از چه موضوعی این چنین به خشم آمد و ناراحت شد، و دوباره به خاطر می آوردم که باتریس درباره عادات و اخلاق او چه چیزهایی به من گفته بود و اینکه در سال ممکن است ماکسیم یکی دوبار خلق تنگ و عصبانی شود. البته او بهتر از من برادرش را می شناسد. خب خواهر او بود، اما اینها با رفتار ماکسیم در مقابل من ارتباطی پیدا نمی کرد. می توانستم او را گاهی خشمگین و عصبانی و بد اخلاق ببینم، اما آنطورها خشمگین نمی دانستمش. و البته شاید باتریس درباره اخلاق ماکسیم کمی اغراق کرده بود، زیرا گاهی اوقات اعضای خانواده همدیگر را خوب نمی شناسند. ناگهان ماکسیم گفت: اینجاست، نگاش کن. ما در قله یک تپه پردرخت بودیم. جاده‌ای در مقابلمان پیچ می‌خورد که از کنار رودخانه‌ای می‌گذشت و شاید به دره منتهی می‌شد. در اینجا درختان زیاد نبودند و فضا هم تاریک نبود. اینجا بیشه انبوهی نداشت. از جاده و راهروهای تنگ و گل‌های وحشی و همچنین حیوانات شکاری هم خبری نبود. اشباح درختان نیزه‌ای در گوشه و کنار دره نمایان بودند، اما چیزی که بیش از همه مرا مست و مدهوش می ساخت رایحه‌ای دلنواز و ملایمی بود که به مشام می رسید و روح را نوازش می داد. بوی دلپذیر و سکراوری بود، شبیه به عطر ملایم گل یاس. نتوانستم درست حدس بزنم که در آن بستر چند درخت تنومند و در بالای سنگلاخ ها چند بوته بیشمار غرق در گلها شده بودند. چه بسا در این میان ماهی های قزلالا از میان آبها سر در می آوردند و از ریزش باران که بر سرشان می ریخت لذت می بردند. در آن صحرای پر از شیفتگی و سرمستی اگر کمی دقت می شد از فاصله های دور دست صدای مدام برخورد درخت ها و یا امواجی که به ساحل می خوردند به گوش می رسید و بیننده می دانست در نزدیکی دریای خروشانی قرار گرفته که امواج آن به صخره ها و سنگلاخ ها بر می خورد. ماکسیم سر بلند کرد و گفت: اینجا را دره خوشبختی نام گذاشته ایم. آن وقت خم شد و قنچه نیمه شکفته و پلاسیده ای را از زمین برداشت. این قنچه کاملا پوسیده و زرد شده بود، ولی وقتی آن را به دستهایم مالید، عطری دلپذیر و ملایم در هوا پراکنده شد. در واقع مثل درخت زنده و سرسبزی میمانست که بوی خوش میدهد. بعد از آن پرندگان شروع به پرواز کردند. از نوک نرم و زیبای یک فاخته در روی رودخانه صدایی به گوش رسید. بعد از آن سایر پرندگان که در لانه های خود مخفی شده بودند به فریاد او پاسخ دادند. در حالی که ما از تپه پایین می آمدیم، عطر دلانگیز قنچه ها در هوا پراکنده شده بود. گفتی در آن حال عده‌ای پرندگان بهشتی می خواهند از جای خود نقل مکان کنند. منظره بسیار زیبایی بود و من هرگز فکر نمی کردم چون این جای زیبایی در جهان وجود داشته باشد. به انتهای آن راه روی دلانگیز رسیده بودیم. برگ‌ها گویی قوس و قزحی بالای سرمان تشکیل داده بودند. سرمان را برای عبور از آنجا خم کردیم و من سرم را بالا گرفته و تکان می دادم تا قطرات باران از موهایم سرازیر شود. مشاهده کردم که در ری زیبا با گلهای وحشی و درختان بسیار انبوه همانطور که ماکسیم چندی قبل در مونکارلو برایم تعریف کرده بود پشت سرمان واقع شده و ما روی تپهی کوتاه بودیم که از گلهای وحشی و سفید پوشیده بود و در مقابلمان انواج به سنگلاخ ها می‌خوردند. ماکسیم که تعجب و حیرت مرا دیده بود تبسمی کرد و گفت این چیزا برای تو خیلی تازگی داره، اینطور نیست؟ هیچ کس انتظار نداره چون این چیزایی رو اینجا ببینه. تضاد در این ناحیه خیلی ناگهانیه، واقعا آدمو گیج میکنه. سنگ ریزه ای را برداشت و به طرف آب دریا انداخت. جاسپر با شتابی دیوانوار خود را به دنبال آن به آب انداخت، در حالی که گوشهای دراز سفیدش نمایان شده بود. سرمستی ما به حد افراط رسیده بود. همان سرمستی و بیبندوباری پرندگان سبکبال روحیه ما را هم تحت تأثیر خود قرار داده بود. هر دو آهسته در امتداد آن جاده باریک سنگلاخی به سوی عمقی نامعلوم فرو می رفتیم. گاهی به حال خود تأمل می کردم و نمی دانستم در کجا هستم. ماکسیم به تصور اینکه خسته شدم در کنارم می ایستاد، اما من محو تماشای گلهای رنگارنگ شده بودم. سر و صورت ما همه خیس شده بود و آب از پشت بارانیم سرازیر گشته بود. دره سعادت و خوشبختی ما را چنان در بر گرفته بود. آه، راستی چه نام زیبایی بر آن گذاشته بودند. همه جای آن نویدی از خوشبختی و کامرانی می داد و مثل این بود که رایحه دلانگیزی همه جا را پر کرده و ما در دریای عطرآگین آن غرق شده بودیم. دستش را می فشردم. آنقدر مسرور و از خود بی خود بودم که نمی دانستم چه بگویم. خیال می کردم که در حقیقت به طبقات بالای آسمان رفته و در دنیای از احلام غرق شدم. به خود می گفتم پس اینجاست ماندرلی. این سرزمین را باید وادی احلام نام گذاشت. انسان بی اختیار مایل بود طبیعت را دوست بدارد و یا اگر کسی را دوست می‌دارد با هیجان بیشتری محبت و عشق خود را به او ابراز دارد. تمام مظاهر طبیعت فقط به این منظور جمع شده بود که شراره دل نهان آدمی را چنگ بزند. با اینکه در آنجا در کنار ماکسیم بودم، خودم را در آن مکان بیگانه می‌دانستم، ولی خیال می‌کردم از مدت‌ها قبل در آنجا حضور داشته و همه این درخت‌ها و خزه‌ها و دره ها مرا می شناختند. اگر روزی به اتاق پای نهاده بودم که متعلق به دیگری بود یا روی یک صندلی می نشستم که به دیگری تعلق داشت، اینجا چنین نبود. این طبیعت عالی با آن جلوه‌گری های وحشیانه و سحرانگیزش مرا چنان در بر گرفته بود که خود را بیگانه نمی دانستم. گویی دره سعادت غیر آشنا نمی شناخت و مقدم هر تازه واردی را در خود محترم می شمرد. ما به انتهای دره زیبا رسیده بودیم. بالای سرمان پرندگان خوشالهان سینه آسمان را می شکافتند. در اینجا بود که به یاد ماکسیم افتادم و نمی دانم در چه روزی بود که در مونکارلو از افسونگری های این محیط برایم داستان ها گفته بود. اومی گفت ماندرلی محلی است که اگر با آنجا قدم بگذاری دیگر بر نمی گردی و خیال می کنی فرسنگ ها از تمدن انسان ها دور شده ای. یادم می آمد که در آنجا برایم از دره باصفایی سخن رانده بود که همه رنگ ها و همه زیبایی های جهان به هم آمیخته و فریبندگی های طبیعت در آنجا تمام شده است. اکنون می دانم هر آنچه گفته بود مصداق پیدا می کرد و در حقیقت ماندرلی جای زیبا و دلانگیزی بود که نظیرش را در جای دیگری نمی توانستم ببینم. ناگهان این همه جذبه و شور که مثل جادویی می مانست تمام شد و همه چیز از بین رفت و ما دو مرتبه به صورت همان آدم های قبلی در آمده بودیم. در کنار ساحل می دویدیم، سنگ ها و کلوخه ها را برداشته و به طرف ساحل می انداختیم و به آب پرت می کردیم. ماکسیم به طرف من بر می گشت و به من می خندید. موهای خود را به عقب می انداخت و من هم با همان بارانی که خیس آب شده بود به دنبال او می دویدم. اما ناگهان متوجه شدیم که جاسپر ناپدید شده. چند بار او را صدا کرده و سوت کشیدیم، اما اثری از جاسپر پیدا نبود. من با وحشت به کنار آب نظر دوخته بودم و می دیدم که امواج روی هم می ریزند و کفهای سفید بر جا می مانند. ماکسیم گفت نه، اینطور نباید باشه. اون هر کجا رفته بر می گرده. نباید به آب افتاده باشه. جاسپر، سگ بدجنس، کجایی؟ جاسپر، جاسپر. گفتم ممکنه به دره خوشبختی برگشته. ماکسیم جواب داد یه دقیقه پیش که دیدمش روی یکی از سنگا بود و چیز رو دنبال می کرد و دندان می گرفت. به طرف دره بالا رفتیم و ماکسیم بانگ برآورد. جاسپر، جاسپر تو کجایی؟ ناگهان صدای پارس سگی را از مسافت دور در کنار ساحل شنیدیم، کمی بالاتر از سنگلاخ‌ها. ماکسیم با خشم فریاد می‌کشید. سگ بدجنس بیا پایین، ما از اون را نمی‌ریم. این چه سگ بازیگوشی شده که با هر چیز خودش رو سرگرم می‌کنه؟ گفتم سگ بیچاره ممکنه تو آب افتاده باشه، اجازه بده برم ببینم چه خبره. ماکسیم با خشم گفت با اون کاری نداشته باش، خودش راهش رو بلده. چون این وانمود کردم که سخن او را نشنیدم و از کمرکش تپه به زحمت از روی سنگ ها بالا می رفتم. همه جا خیس و مرطوب بود. می دانستم که ماکسیم از طرف جاسپر خیلی نگران است، اما نمی دانستم برای چه خودش از جایش حرکت نمی کرد. بدون اینکه فکر کنم که دریا در حال بالا آمدن است، وقتی بالای صخره سنگی رسیدم که در آنجا دیگر نمی توانستم دریا را ببینم، به اطراف خود نظری انداختم و با نهایت تعجب دماغه دیگری را دیدم که کاملا شبیه دماغه‌ای بود که آنجا را ترک کرده بودیم، اما این یکی خیلی بزرگ و وسیع بود. یک سنگ نکتیزی که امواج را می شکافت کمی جلو آمده و تقریبا پل کوچکی را تشکیل می داد. یک راهنمای دریا به این سنگ بسته شده بود، ولی از قایق یا کشتی خبری نبود. ساحل دریا پر بود از سنگ‌های سفید، مثل همان که در پشت سر خود دیده بودم، اما سراشیبی تندی داشت. درختان جنگلی در اینجا تا ساحل دریا پیش آمده و می توانستند بالا رفتن آب دریا را مهار کنند. در انتهای این درختان ساختمانی دراز و پست که گویا کلبه ماهیگیری بود از دور نمایان شد. مردی روی سنگ ها نشسته، شاید یکی از ماهیگیران بود. پوتینی کهنه در پا داشت و جاسپر دوروبر این مرد می گشت و پارس می کرد. مرد به او توجهی نداشت، کمرش را خم کرده بود و در آب چیزی را جستجو می کرد. فریاد کشیدم جاسپر، جاسپر بیا اینجا. سگ سرش را بالا گرفت و دمی تکان داد، اما از من اطاعت نکرد و باز هم در اطراف مرد ناشناس مشغول پارس کردن شد. به پشت سر خود نگاه کردم، از ماکسیم هیچ خبری نبود. از روی سنگ ها پایین آمدم، پاهای من روی سنگ ها صدا می کرد و مرد ناشناس بر اثر این صدا رویش را به طرف من گرداند. او را با چشمانی کوچک و ثابت و دهانی سرخ و خیس دیدم، در حالی که لثه های بیدندان خود را نشانم می داد بنای خنده گذاشت. سلام خانم، چه هوای بدیه. سلام آقا. بله، اصلا هوای خوبی نیست. او به من با علاقه بیشتری نگاه می کرد و متبسم بود و گفت میبینین که دارم دنبال صدف میگردم، اما از صدف خبری نیست. من بدون اینکه به او گوش بدهم فریاد کشیدم جاسپر، بیا اینجا، دیر شده، بیا دوست من، بیا بریم خونه. اما جاسپر کاملا تحریک شده بود. وزش باد و نسیم دریا سرش را گیج کرده بود. وقتی صدایم را شنید، در حالی که دیگر پارس نمی کرد، به طرف من آمد. من با آن مرد که دو مرتبه خم شده بود و چیزی را جستجو می کرد گفتم، ببینم شما بند یا تناب دارین؟ فریادی کشید و خندید. تکرار کردم، آقا شما تناب ندارین؟ در حالی که سرش را تکان می داد گفت، از صدف هیچ خبری نیست، از صبح تا حالا دارم می گردم، اما چیزی پیدا نمی کنم. سرش را تکانی داد و دستی به صورت و چشمان اشکالودش کشید. به او گفتم، ببینین آقا، من به تناب احتیاج دارم، می خوام سگم را بهش ببندم، می بینین که نمی خواد همراه من بیاد. مرد با تبسم‌های دیوانه‌وارش گفت، آهای، بعد به طرف جلو خم شد و با انگشت ضربه کوچکی به شکمم زد و گفت، من این سگو می شناسم، اون داره از منزل میاد، مال تو که نیست، اون سگ آقای وینتره، باید اونو ببریم خونش. یک بار دیگر جاسپر را صدا کردم و او را به نزد خود خواندم. اما او به دنبال پر مرغی بود که باد آن را با خود آورده بود. جاسپر دنبال پر می دوید. فکر کردم که ممکن است در انبار مرد ماهیگیر تنابی وجود داشته باشد. برای همین به طرف کلبه رفتم که شاید در آنجا چیزی به کارم بیاید. اما معلوم بود که علفهای هرز همه چیز را از بین برده بودند و دیگر باقی در آنجا وجود نداشت. فکر کردم که بدون تردید کلبه باید با یک کلید بسته شده باشد و بی جهت دکمه زنگ را فشار دادم و با کمال تعجب در باز شد. در حالی که سرم را خم کرده بودم، وارد آنجا شدم.